الرحمن الرحيم. والنذير ذلك ما ذكره صاحب اللباب في شرح قوله في المهدي. ای شاعر آقا توصیف میکند یک طفلی را، یک حکایتی از ابو علی سینا نقل کنیم بعد این معنای بیت را بفهمیم. نقل میکنن ابو علی سینا در زمان طفولیت، مثلا 10 ساله کمتر بیشتر، شاگرد یک آهنگری بوده. استاد بهش گفت که برو از اون دکان آهنگر دیگر آتش بیار که ما اینجا آتش کنیم و آهن را توی آتش بذاریم. ابو علی هم دوید رفت پیش اون مغازه‌دار دیگری که آهنگر بود، گفت که استاد میگه آتش بده. آهنگر شوخ بود، دید که چیزی نیاورده که آتش بگیره توش، انبار زد از اون آتش های 4 آتشه بافرکش ها، یک آتش رو برداشت گفت بگیر. تا گفت بگیر، ابو علی به زمین دست زد پرخاک کرد، گفت بذار. این استاد تعجب کرد که این چقدر زرنگه که فهمید که من میخوام اذیتش کنم، توی دست آتش رو بگذارن خب معلومه چی میشه. این خاک برداشت، حائل قرار داد بین دست و آتش. بعد آمد و استادش گفت، گفت این پسر عاقبت عجیبی دارد، و همون جورم شد، شد ابو علی سینا. این شاعر در تعریف یک طفلی میگوید که اگر گلستان سعدی خونده باشی، آخرهای گلستان، اونجا سعدی میگد رفتم در خارزم، ظاهرن رفتم اونجا و بعد دیدم یک طفلی کتاب نحو زمخشری در دستشه، و این قصه برای خود ما در همین ساری واقع شد. شبی از مشهد می آمدیم طرف قم، قبل از اذان صبح یک طفلی هی داشت با خودش ترکیب می کرد یک بیتی را. جناب سعدی می گد که من دیدم طفلی مقدمه زمخشری در دستش است، می گد ضرب زیدون امرن فزید فاعل امر مفعول. بگم من دیدم این خیلی جوان زرنگیست و خوش صورتم هست. بعد میگد من بهش گفتم ای دل عشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول تو با عمرو زید. خیلی لطیف بیتش. این طفل وقتی شنید گفت اهل کجایی و چه کاره ای و مقصود خودم معرفی کردم. گفت عجب تو سعدی هستی، چرا زودتر نگفتی، برات خدمت میکردیم از این حرفها. بعد سعدی درباره این طفل میگد بالای سرش دهوشمندی میتافت ستاره بلندی. یعنی طفل وقتی دیدم این نحو میخواند و اینجور خوب ترکیب میکند، از این فهمیدم که این مثلا مرد فاضلی میشود. این شاعرم درباره یک طفلی همین معنا رو میگد. عبارت بیرد آقا و نظیر و ذالک، یعنی نظیر این مسئله قبل که گفتیم با منکر کلام را بی تأکید میگوییم، این کنایه یه. چطور کنایه درست کردیم؟ گفتیم کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم. وقتی که متکلم با منکر کلام را تأکید نمی کنه، این تأکید نکردن مثل حرارت، تأکید نکردن لازمه غیر منکر است. و اینجا منکر را کلام را باش تأکید نکرده، این تأکید نکردن لازمه غیر منکره. از این تأکید نکردن کشف می کنیم که متکلم این منکر را لا منکر فرض کرده. ذکر لازم یعنی عدم تأکید، برای ملزوم یعنی غیر منکر. پس کشف می کنیم که این متکلم این منکر را لا منکر فرض کرده. ذکر لازم و اراده ملزوم، این می شود کنایه. میگه نظیر همین است این بیت، این بیت هم ذکر لازم شده و اراده ملزوم. حالا چطور ذکر لازم شده و اراده ملزوم؟ عبارت هم میخونیم و نظیر ذالک، یعنی نظیر این کنایه ای که قبلا گفتیم در دو سه سطر قبل، نظیر این است، یعنی کنایه یه. چه نظیر این است؟ ما ذکره صاحب اللباب، اون چیزی را که ذکر کرده جناب صاحب لباب، فی شرح قول این بیت، قول شاعر، فی شرح قول شاعر، قولش چیه؟ فی المهده یمتق عن سعادت جده. در دعاها میخونیم تعالی جد و ربنا، همچنین یک دعای دارد جد و ربنا. جد دو معنا دارد، یکی پدر بزرگ، یکی جد یعنی بخت، اینجا یعنی بخت است. فی المهده ینتقو من سعادت جدهی، میگد این طفل در بین گهواره خبر میدهد از خوشبختی خودش. فی المهد یعنی در گهواره، ینتقو یعنی خبر میدهد از سعادت بختش، یعنی این طفل یک شخصی است که بخت خوبی دارد و فرض کنیم بعدها آیت الله العظما میشد، بعدها ابو علی سینا میشد. میگه توی گهواره نطق میکند، مجازا نطق یعنی خبر میدهد، یعنی خبر میدهد از سعادت بخت خودش. فی المهده ینطق عن سعادت جده. شاهد در اثر النجابه، اثر النجابت ساطع البرهان، این اثر النجابت ساطع البرهان، این کنایه یه، ذکر لازم است. ملزومش چیه؟ ملزومش سؤال سائل. این لابد شما هم مسبوق هستین که اگر ما دیدیم، شما نمیدونم دیدی ندیدی، بعضی تو خیابان راه میرن اینجور اینجور میکنه، با خودش حرف میزنه، این علامت جنون است. من دیدم دو نفر را، بعد معلوم شد دیوانه بودن. گویم با خود میگه نمیشه آقا این حرفا چیه، رفت بکش برو، هیچ کس هم نیست. این دور حرف زدن، این لازمه جنونه. لذا کشف میکنیم که این آقا دیوانه است. اثر النجابت ساطع البرهان، این لازمه سؤال مقدر است. چطور لازمه سؤال مقدره؟ قصه حضرت عیسی که بغل گرفت مادرش، آورد توی شهر، شعار دادن هاو هاو هاو، این زنا داده، زنا زاده بغل کرده. بعد گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء، بابات که آدم بدی نبود، تو چطور زنا دادی؟ خدا بهش سفارش کرده بود که شما وقتی به تو چیزی میگن هیچی نگو، چون در اون شریعت روزه سکوتم بوده. گفت اشاره کن که من روزه دارم. بعد اشاره کرد که من روزه دارم، از خود این بپرسین. گفتن کیف نکلم من کان فی المهد سبیا، ما رو مسخره کردی، رفتی زنا دادی، حالا ما رو مسخره میکنی؟ این طفل چطور ما از این بپرسیم؟ این که نمیتونه جواب بده. لذا حضرت عیسی فوراً جواب داد آتانی الکتاب تا آخر آیه. اینجا هم وقتی میگد فی المهده ینطق عن سعادت جدهی، میگد این طفل در بین گهواره نطق میکند که من خوشبخت هستم. که انه اقلا میگن آقا چرا دروغ میگی؟ طفلی که توی گهواره یه، این چطور خبر میده از سعادت بختش؟ این سؤال تولد میشد از بیت، لنگه بیت اول فی المهده ینطق عن سعادت جدهی، ازش تولد میشد سؤال که چطور ممکن است طفل در بین گهواره چیزی بگویه. اثر النجابت جواب اون سؤال مقدره. میگه آقا شما ذوق نداری. اثر نجابت مثل خورشید ظاهره، چنانچه اون آهنگر از خاک توی دست گرفتن ابو علی ذوق داشت، فهمید که این طفل آخرش یک چیز عجیبی میشد. پس سؤال مقدر از اولی متولد شد که فی المهده ینطق عن سعادت جده، مثل قصه حضرت عیسی سلام الله علیه. مردم میگن چطور میشد آخر تو میگی از این طفل سوال کنید؟ کیف نکلم من کان فی المهده سبیا. اینجا هم که انه مردم میگن آقای شاعر تو میگی این طفل توی گهواره خبر میدهد از خوشبختی، یعنی چه؟ طفل که نمیتونه تکلم کند. جواب میدن میگه اثر النجابت ساطع البرهان، یعنی کسی که ذوق دارد به بشره کسی که نگاه کند میفهمد که این چه کاره یه. پس این اثر النجابه لازم اراده کردم ملزوم را که اون سوال باشد، یعنی این سوال را که شما میکنی بی خود سوال میکنی، ذوق نداری. اثر نجابت هر کس مثل خورشید ظاهره، و از طفلی که توی گهواره یه اهل علم قیافه میفهمن که این طفل بالاخره شخص بزرگی خواهد شد. اثر النجابت ساطع البرهان. خب ذکره صاحب الباب چه ذکره؟ ذکره ان قول این شاعر که گفت اثر النجابت ساطع البرهان جمله مستعنفه بالا پایین نیست، بیانیه. یعنی این اثر النجابه جمله مستعنفه بیانیه که در همین کتاب اشاره میخوانیم، که مستعنفه بیانی یعنی جواب سوال. مستعنفه نحوی چه بود؟ مستعنفه نحوی یعنی بین ربطی به ما قبل و ما بعد نداشته باشد. میگه اینجا این اثر النجابه از میشد که مستعنفه بیانی است. مستعنفه بیانی یعنی چه؟ یعنی جواب از سوال مقدر یا سوال مذکور. ان جمله بله قوله اثر النجابه ساطع البرهان جمله مستعنفه جوابا عن سؤال، که این جواب از سؤالی است که در تقدیره جواب عن سؤال كانه قيل، وقتی که گفت فی المهد ينطق عن سعاده جده كانه، مردم گفتن کیف چطور میشد این طفل توی گهواره خبر بدهد، چنانچه اونها هم گفتن کیف نکلم من کان فی المهد سبیا. فکنو قیل کیف ذالک الاخبار و النطق، چطور میشد این که میگی خبر میدهد از خوشبختی و نطق میکند خوشبختی خود را، چجور میشد این طفل توی گهواره؟ کیف ذالک الاخبار و النطق مع انه وزیع فی المهد، با اینکه شیرخوره یه طفل شیرخواره یه و در گهواره یه، چطور میشد این خبر بدهد و نطق کند از خوشبختی خود؟ این سوال در تقدیره. ففی هذه الجمله اخراج الكلام الا غیر مقتضی الظاهر. پس این بله ما یادمون میره اثر النجابت ساطع البرهان، این جمله است برخلاف مقتضی ظاهر. چرا خلاف مقتضی ظاهره؟ چون سائلی نباشه این چرا جواب داد؟ اما دیوانه تو راهی با خودش حرف میزنه. ظاهرش اینه که نباید این جواب گفته شود چون سائلی در کار نیست، لکن در حقیقت سائل هست. به حکم العقل مردم میپرسن که چگونه ممکنه این طفل تکلم کند و خبر بدهد. پس ظاهر عبارت سائلی در کار نیست، این اثر النجابه ساطع البرهان گفتنش به دیوانگی است. لکن دقت کنیم سائل در کار است، چون عقلا میپرسن که آقا تو میگید این طفل در گهواره تکلم میکند این چطور میشود؟ جواب میده اثر النجابه ساطع البرهان. ففی هذه الجمله را بزن به اثر النجابه. پس در این جمله اثر النجابه اخراج کلام است علی غیر مقتضی الظاهر. چرا؟ لعدم سؤال تحقیقا، چون سائلی در کار نیست. بگیم اینم علالا، خدا نکند آقا انسان ریاست طلب باشد و اسباب ریاست درش نباشد. انسان خدا میداند من یقین دارم به جنون میکشه، الجنون و فنون. یک کسی که انشاءالله هیچ تطبیق نمیتونید، این مدعی ریاسته، کسی برش وارد میشه، تلفن داره پلوش، وارد که میشن بعد از احوال پرسی بله چشم فردا، وای که اون طرف تلفنی نیومده، میخواد به این مهمان بفهمونه. بله چشم، فردا تلفنم میذاره میگه آقای رئیس جمهور به من تلفن کرد. باید که دروغ میگه. جواب بدون سائل اینجور میشه. اینجا که میگه اثر نجابت ساعت البرهان، سائلی نیست. پس این خلاف مقتضای ظاهره، چون جواب وقتیست که سائل باشه. لیکن بعد که دقت کنیم نه، سائل هست. در تقدیر مردم میپرسن که کیف طفل در گهواره تکلم کند. بله، لعدم سؤال تحقیقا، یعنی سؤال تحقیقی، یعنی سؤال مذکوری نیست. لابد در سیوتی کجاها جا میخوندیم پریشب که سؤال بر دو قسمه، یکی تحقیقا که در کلام مذکوره، یکی تقدیرا. اینجا سؤال تحقیقی نیست، در کلام سؤالی نیست. لعدم سؤال تحقیقا و ذالک کنایت عن ان هذا الغرابه و بله ان هذا لغرابته و ندوره مما لا يلوح صدقه للسامع. و این کنایه از این است که این حرفی که تو میگویی که فی المهد ینطق، این نادر الوقوع است، عجیب و غریبه. عقلا را وادار میکند به سؤال، لیکن سؤال نکردن. سؤال در تقدیره. چنانچه حضرت مریم سلام الله علیها وقتی گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء، بابات آدم بدی نبود، تو چرا رفتی زنا دادی و بچه آوردی؟ خدا هم سفارش کرده بود که جواب تو خودت نده، بذار این طفل جواب بده. اشاره کرد که من روزه دارم. گفتن ما رو مسخره کردی از طفل میگی سؤال کن؟ حضرت عیسی به تکلم آمد، آیر لابد بلدی، آتانی الکتاب. خب بله نبیه، بعدم داره دنبال آیه. بله بله احسن. خب و ذالک یعنی این خلاف ظاهر گفتن که جواب بی سؤال گفتن. به وقتی گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء، بابات آدم بدی نبود، تو چرا رفتی زنا دادی و بچه آوردی؟ خدا هم سفارش کرده بود که جواب تو خودت نده، بذار این طفل جواب بده. اشاره کرد که من روزه دارم. گفتن ما رو مسخره کردی از طفل میگی سؤال کن؟ حضرت عیسی به تکلم آمد، آیر لابد بلدی، آتانی الکتاب. خب بله نبیه، بعدم داره دنبال آیه. بله بله احسن. خب و ذالک یعنی این خلاف ظاهر گفتن که جواب بی سؤال گفت در بیت، کنایتون ان ان هازا لغرابتهی و ندورهی، یعنی این ادعا که فی المهد ینطق، هازا رو بزن به فی المهد ینطق، ان هازا یعنی این فی المهد ینطق، لغرابتهی چون غریب است، و ندورهی نادر است، مما از اون چیزها است که لا یلوح صدقه للسامع، ظاهر نیست که این شاعر راست بگوید. چطور میشد که طفل شیرخور توی گهواره تکلم کند؟ یا قصه حضرت عیسی سلام الله علیه، چطور میشد طفلی که تازه مادر او را زاییده جواب سوال بدهد؟ مما از چیزهاست که لا یلوح صدقه للسامع فی باد الرأی، یعنی در ابتدا انسان نمیتوند باور کند که این طفل نطق میکند یا حضرت عیسی جواب میدهد. فی باد الرأی و یحوجه الى السؤال، و ضمیر یحوجه را به سامع بزن، و محتاج میکنه سامع را الى السؤال عن بیان کیفیته، که چطور ممکنه این طفل نطق کند، و بیان صدقه، ثابت کند که این حرف راست است که فی المهد ینطق، و بیان صدقه. فسیق الکلام مع اون سائل، خوب دقت کن، فسیق کلام مع اون سائل، مع اون سامع، ضمیر مأهول به سامع بزن، فسیق الکلام مع اون سامع، مساق الکلام مع السائل. پس کلام را با این سامع که باور نمی کنه، این جوابی که داده مساق جواب سوال قرار داده، این سوالی در تقدیر است. فسیق رنده شده است کلام با این سامع، مثل رندن کلام با سائل. المستشرف الى کیفیت بیانه که مستشرفون را سابق معنا کردیم، یعنی نظر دارد که بیان کند این مطلب را که تا باور کنیم که طفل نطق می کند. المستشرف الى کیفیت بیان این مطلب، المشرعب الى ساطع برهانه، که این سامع مشرعب است. مشرعب یعنی گردن دراز کرده که ببیند که این چه میگد آخر، این که راست نیست که طفل تکلم کند. چنانچه تو خیابان میریم میبینیم یک عده دم شدن، ما هم قدمون کوتاهه، های بلند میشیم که اونجا چیه. مشرعب اونه میگن، المشرعب که گردن دراز کرده الى ساطع برهان این ادعا که طفل تکلم میکند. و قص الى هازا البواقی، هر جایی که دیدی که کلام بر طبق ظاهر نیست، یقین بدان که برخلاف ظاهر آمده و در حقیقت یک مطابق این کلام در تقدیر هست. مثل مسئله قبل از این که امروز بخونیم، وقتی میبینیم آقای متکلم فصیح با منکر بی تأکید میگوید، از این کشف میکنیم که در اینجا این منکر را متکلم لا منکر فرض کرده است. پس هر جایی که کلام بر طبق مقتضای ظاهر نشد، همین چاره ها را درش بکن. پس اینا همه کنایه از اون واقع مطلب. در اینجا واقع مطلب چیه؟ این است که اثر نجابت برای اهلش که ذوق دارن برهانش واضحه. در مسئله قبل که کلام را فصیح بدون تأکید میگوید، با اینکه طرف منکره باید تأکید کند، تأکید نکرد، از این کشف میکنیم که این متکلم این منکر را لا منکر فرض کرده است. و قص علی هذا البواقی، این تمام شد. و لما کانت الامثله، اول مطلبه، اینا مطالب تمام شد، این لما شرح قبل از متن است. و لما کانت الامثله المذکوره للاعتبارات السابقه من قبیل الاثبات سوا قوله لا ریبه، از خارج است کنم. در جامی ظاهرن، هر چه فکر کردم کجا هست خوب یادم نیومد، در جامی چند مثال میزنه، بعد میگد از این مثال ها مبادا اشتباه کنی که مطلب منحصر در این مثال ها نیست. ایشون هم همین مطلب میخواد بگد، میگد تا اینجا مثال ها ای که زدیم برای کلام با منکر، برای کلام با متردد، برای کلام کسی که خالی ذهن است، برای کسی که برخلاف مقتضی ظاهر تکلم کند، همه مثال ها را موجب زدیم، سالبه نزدیم الا لا ریب فیه، که اونم سالبه درش بحث واقع شد. پس چون مثال ها همه موجب زده شد، مبادا خیال کنی که این سه قسم کلام، یعنی با منکر تأکید کنیم، با متردد تأکید استحبابی، با خالی ذهن بلا تأکید، این فقط در کلام موجبه یه. چون مثالا موجبه زدیم، خیال کنی که این فقط در کلام موجبه یه. نخیر، در کلام سالبه هم همین اعتبارات هست. در کلام سالبه با منکر تأکید میکنیم وجوبن، با متردد تأکید میکنیم استحبابن، با خالی ذهن هیچ تأکید نمی کنیم. پس از مثال مبادا اشتباه کنی. ولما کانت الامثله المذکوره للاعتبارات سابقه، از قبیل اثبات، یعنی مثالا موجبه بود، سوا قوله لا ریب فیه، که این یکی سالبه شد. لما اینجور اشار الی تعمیم، اشاره کرد جناب مصنف به تعمیم، یعنی این احکام گذشته در قضیه سالبه هم می آید. اشار الی تعمیم دفعا لوهم تخصیص، بذات کسی توهم نکند که این مخصوص است این احکام برای کلام موجبه، نه، در سالبه هم هست. فقال و ها کذا اعتبارات النفی، همچنین است اعتبارات النفی، یعنی در کلام سالبه هم با منکر تأکید وجوبی میکنیم، با متردد تأکید استحبابی، با خالی ذهن تأکید نمیکنیم، خلاف مقتضی ظاهر هم همینجور. و ها کذا اعتبارات النفی من التجرید عن المؤكدات في الابتدائي، ابتدائي يعني خالي الذهن، وتقويته بمؤكد استحسانا في التلبي المتردد، و وجوب تأکید به حسب الانکار فی الانکاری بخوندیم که چقدر چند درجه انکار دارد شما به همون درجات تأکید کن. و الامثلتون ظاهرتون، مثال ها ظاهره. بذار یک مثال ما عرض کنیم تطبیق به هر سه میشد. مثلا یک کسی ادعا میکند که فلانی فاسق است، من میگم لیسا به فاسق. اگر او منکر عدالتش است من میگم لیسا به فاسق با تأکید. اگر تردد در عدالتش دارد باز تأکید میکنم استحبابا. اگر خالی ذهنه هیچ از قصه هیچ خبری ندارد، اونجا لیسا به فاسق را بدون تأکید میگویم. مثال واضحه، تطبیقش آسانه. و الامثلت ظاهره، این تمام شد. و کذا یخرج الکلام فیها علا خلاف مقتضی ظاهر، و همچنین کلام در اعتبارات نفی هم گاهی برخلاف مقتضی ظاهر میاد. مثلا آقا منکرد اشد انکار در عدم فسق، میگه این فاسق نیست. من میخوام بگم آقا جون تو بی خود منکر فسقش میشی. تأکید میکنم او منکر عدم فسق را، من میخوام ثابت کنم فسق را. میگم والله تالله انه لیس بعادل، با تأکید اینو میگم. این طبق ظاهر میشد. اگر نه او منکره، من بی تأکید میگم، ای خلاف مقتضی ظاهر میشد. این همون صوری که در سابق خوندیم همه جاریه در این نفی. و کذا یخرج الکلام فیها، در اون اعتبارات نفی، علا خلاف مقتضی ظاهر کما ذکر فی ما تقدم، که خلاف مقتضی ظاهر را در اثبات گفتیم در نفی هم همون ها میاد. و ها هنا بحثون، اول مطلبه، و ها هنا بحثون لابد من التنبیه له، که لابد دیم چاره نیست که تنبیه کنیم به اون بحث. بحث چیه؟ و هو انه لا ينحصر فائده ان في تاكيد الحكم نفيا لشك او ردا لانكار، ولا يجب في كل كلام مؤكد ان يكون الغرض منه رد انكار محقق او مقدر. از خالد از کنم، میگه تا حالا هی ما گفتیم که اگر مخاطب منکره تاکید کن ان بیار، وجوبا اگر منکره، استحبابا اگر متردده، اگر خالی ذهن است این را نیار. میگد از اینم توهم نکنی که لازمه استعمال این اینه، که این باید مخاطب منکر باشد یا مخاطب متردد باشد. اینجور نیست که فائده این همین باشد که در منکر رد انکارش به سبب این بشود، در متردد رفع ترددش به سبب این بشود. نه، این هزار فایده دیگه هم داره. پس اینی که ما داریم مثال برای رد انکار این نرمیاریم، تأکید وجوبی، در دفع تردد این نرمیاریم تأکید استحبابی، این منحصر این نیست که این نر واضح وز کرده برای همین دو کار. نه، این فواید دیگه هم خیلی دارد. و هو اون بحث چیه؟ انهو شانچنین است، لا ينحصر فائده ان در تاكيد حكم نفيا لشك، که تردد را برداریم، او ردا لانكار، که انکار را جلوگیری کنیم. ولا يجب في كل كلام مؤكد ان يكون الغرض منه رد انكار. و هر جا ان دیدین نگو اینجا مخاطب منکره، نه، ان برای فوائد دیگه هم می آید. ولا ماله، ولا يجب في كل كلام مؤكد ان يكون الغرض منه رد انكار محقق يا انكار مقدر. مقدر الان خوندیم اثر النجابه. وكذا المجرد عن التاكيد، و همچنین مجرد از تاکید اونجا ان نمیآوریم، این معناش این است که ان فقط کارش همی بوده است. نه، ان فواید دیگه هم داره. حالا میگه فواید را. قال الشيخ عبد القاهر وقد تدخل كلمة إن للدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الذي كان أنه لا يكون. إنه سابقا إشارة ظاهرا خندیم یا نخندیم، حالا میخونیم. فرض کن کسی میاد از ما سؤالی میکند در عدالت زید و توقعش اینه که من بگم نعم زیدون عادل و من این جواب نخواهم گفت، من بگم لیس با عادل. او توقع داشت که من جوابی بدهم بر طبق رأی او. از من میپرسد زید عادله یا نه، توقع داره که بگم بله عادله. من در جوابش میگم لیس با عادل. شیخ فرموده که اینه در همچه جایی میاد، در جایی که مخاطب توقعش این است که من بر طبق مرام او بگویم و من برخلاف مرامش میگویم، اینه یک فایدهش همین است که در جایی که من برخلاف مخاطب، برخلاف توقع مخاطب بگویم، جا جای اینه یه که اینه می آید. حالا عبارت واضح تر می گد. قال شیخ عبدالقاهر وقت تدخلو کلمت اینه و گاهی داخل می شد کلمه اینه لدلالت علا ان الظن، برای دلالت کردن بر این که گمان کان من المتکلم فی الذی کان، گمان در متکلم در اینی که شده است، گمانش در این چه بوده؟ فی الذی کان انه لا یکون، گمانش این بود که این نمی شد. او باورش نمی آمد که او بگه زید عادله، من بگم نخیر، همچه گمانی در باره من نداشت، من بگم نخیر عادل نیست. خوب تأمل کن تحت لفظی لدلالت علا این که گمان کان از متکلم فی الذی کان، در این جوابی که من داده ام گمانش چه بود؟ انه لا یکون. و گمانش این بود که من نفی عدالت نمی کنم، اثبات عدالت می کنم. که قول که لشیئ و هو بمرء و مسمع من المخاطب انه کان من الامر ما ترا. حکایتم یک وقتی ظاهرن در این کتاب گفتم یا کتاب دیگه، خلاصش هم میگم. بعد از مدتی نان خوش کرده بودیم، پیش آمد یک از پول به اصطلاح ربع کیلو گوشت، سه نفر بودیم پیدا کردیم، رفتیم آقا این دیگ بردیم، دستگاه بردیم لب شط کوفه، اون چیزایی که باد میکنن چه میگن فریمون، این بار کردیم نخود و دستگاه و همش، نونم از نجف آورده بودیم به شوق این که امروز ما نون آبگوش میخوریم. رفتیم توی شط کوفه علیه السلام، شنا و دستگاه آمدیم، این دیگ یک دیگایی هست درش قفل میشه، این دیگ سر اون فریمز اینها، یکی از رفیقا نونم ریزه کردیم تو کاسه بزرگ، یکی از رفیقا دیگ را خواست پایین بیرد، بیرزد آبگوش، دیگ چپه شد، چپه شد توی زمین ریخ، زمین کوفه هم همش خاک و ریگه. بعد یکی گفت دیگ ریخت، خود دیگ ریخت و هممون دیدیم که ریخت. این چرا اینه گفت؟ چون گمانش این نبود که امروز هم آبگوش نخوریم، برخلاف گمانش شد. مثال همینه. بله که قول کل شی اون ریختن آبگوشتا به مرعن و مسمع من المخاطب، ما به چشم دیدیم و افتادن دیگم شنیدیم، به مرعن و مسمع من المخاطب چه میگوی انسان؟ میگه انه کان من الامر ما ترا، پیش آمد دیدی چه شد؟ امروزم آبگوش نصیب ما نشد. گمان مخاطبین چه بود که امروز آبگوش میخورن؟ میگه دیدی چه شد؟ پس گمان ما این بود که این پیش آمد نمیشه، ما امروز اون آبگوش میخوریم، بعد دیدیم گمان ما بی جایه، قسمت ما نبود، دیگ چپه شد. مثال دویم میزند بهتره و احسن تو، مثال دویمه و احسن تو الى فلان ثم انه فعل جزائی ما ترا، او شعر جوانا میخونن. بله سگی را خون دل دادم که با من یار میگردد، ندانستم که سگ چون خون خورد خونخوار میگردد. یعنی من زحمت برای ای کشیدم، درس دادم، مطالب از من یاد گرفت، همراهی کردم، حالا رفتم پشت میز نشستم، مرا محاکمه میکنم. سگی را خون دل دادم که با من یار میگردد، ندانستم که هر کس خون خورد خونخوار میگردد. حالا این روایت یا روایت نیست نمیدانم. اتق شر من احسنت اله، کسی که بهش نیکی کردی اگر در صدد بدی شد ازش بترس دیگه، چون نمک به حرام، نمک به حرام مثل عبد الله زیاد میشن. حضرت زینب به یزید همینه گفت، گفت یبن الطلقا، گفت شما کسانی بودین که دد ما به شما احسان کرد، عفو کرد، سزای ما همینه که 40 نفر به یک ریسمان ببندی. حالا ما درد دل میکنم، میگم احسنت الی فلان، جزاء من بدی داد. خب اینجا ما چه توقع داشتم، او چه توقع داشت؟ من توقع داشتم که به این خدمت کردم من احترام میکنم، اونم میگه چون تو خدمت کرده ای به تو احترام میکنه. میگم دیدی چه کرد؟ پس گمان او این بود که به من بدی نکنه، لیکن عکس گمان او شد. لذا میگم احسنت الی فلان ففعل جزائی هاکذا، احسنت الی فلان ثم انه، شاهد در انه ها، ثم انه فعل جزائی ما ترا، ببینید چه جزائی به من داد. و علیه رب انی وضعتها انسا، شاهد در انه، میگه بر همین میزان است که حضرت مادر حضرت مریم نظر کرده بود که این حمل در شکم من دنیا بیایه، اینه بفرستم بلد طلبه بشه درس بخونه در بیت المقدس، همی که زائد یه دختره. خب حالا خدا را بگذار مخاطب کس دیگه باشه، زنی که نظر می کند که این طفل در شکم من برد طلبه بشد، حالا خبر شد که این دختر زاییده، این برخلاف گمان اون طرف است، چون کسی که نظر می کند پسر را نظر می کند، برخلاف گمان اویه. حالا مخاطب چون خدایه دیگه من باب زیق عبارت میگیم، میگه خدایا تو گمان داشتی که من پسر بزایم طلبه بشد، دیدی برخلاف گمان تو شد، من دختر زاییدم. پس اینه اینجا دلالت میکند بر این که زاییدن دختر برخلاف اونیست که مخاطب گمان داشت. حالا مخاطب چون خدای زیق عبارته، فرض کنیم مخاطب کسی دیگه باشه. و علیه رب اینی وضعتها انسا و رب این قومی کذبونی، باز الکلام الکلام، بشر کسی که آمده بهش نفع برسانه به او جسارت نباید بکند. پیغمبر آمده بین قوم میگه من رسول خدایم، میخوام شما را هدایت کنم که دنیا و آخرت شما اصلاح بشه، اینا میگه برو تو دروغ میگی. پیغمبر به خدا عرض میکند رب این قومی کذبونی، خدایا این قوم من مرا تکذیب میکنن، و تکذیب پیغمبر معلومه یعنی خیلی جسارت دارن. حالا مخاطب چون خدای از ضیق عبارت میگوییم، پس خدا که انهو گمانش این بود که وقتی این پیغمبر وارد بر قوم بشود تمام احترامش کنن، بالا بالا بنشونن، عوضش آمدند و برخلاف گمان خدا چه کردن؟ سنگ بارونش کردن، فتک زدن، بقیه کارها کردن. ولد این قومی کذبونی. خب تا اینجا آقا فائده اینه چه شد بالاخره؟ فائده اینه این شد که به مردم میفهمانه که گمانی که بوده در این قضیه برخلاف اون گمان شده هست. گمان این بود که پسر باشد، برخلافش شد. گمان این بود که پیغمبر احترام کنن که برای ارشادشون آمده، برخلاف او شد. این یک فایده. و من خصائصها، فایده دیگر اینه ان لزمیر شن معها حسنن لیسه بدونها، زمیر شن اگر به اینه وصل شود خیلی خوشگل می شود، اگر اینه در بین نباشد و تنها زمیر شن باشد. قل هو الله احد الله الصمد، حالا این هو زمیر شن برابر قولی، اینه نداره، اینجا خیلی حسن نداره، اما انه من یتقی و یصبر اونجا این های زمیر انه رو میگن زمیر شانه، او خیلی خوشگله، این چندان حسنی نداره. و من خصائص ها ان لزمیر شان مع اون انه حسنیست که لیس بدون اون انه، بل لا یسه بدونها، بلکه بعضی جاها بدون انه زمیر شان آوردن اصلا صحیح نیست. لذا در قل هو الله احد بعضی منکرن میگن هو زمیر شان نیست، هو مرجع دارد که مسئول باشه مقصود. پس یک فائده این شد که اگر ضمیر شأن بیاوریم با ان وصل کنیم حسن دارد، بدون ان حسن نداره، یا اصلا صحیح نیست بدون ان گفتنش. لا صحیح بدونها نحو انه من یتقی و یصبر الآیه تا آخر آیه، و انه من یعمل سوءا باز تا آخر آیه، و انه لا یفلح الکافرون تا آخر آیه. خب این دو فایده. فایده سیوم، و منها تهیئت النکرته لان تصلح مبتدا از خالد از کنم. فایده سوم این چیه؟ این است که ابتدا به نکره را جائز میکند بدون مخصص. مخصصات هم که در نو خوندیم، تقدیم خبر، ظرف، توصیف، باقی فوایدی که در سیتی خونده ایم. فایده ان اینه که از اون مخصصات هیچی نباشد نکره مبتدا می شود، یعنی اسم ان می شود. و منها تهیئت النکره، مهیا کردن نکره. برای چه مهیا می کند؟ لان تصلح اون نکره مبتدا که مبتدا بشود، که قول اون شاعر لعنت الله علیه ان شباء و نشوتا و خبب البادل الامون بل من لذت العیش للفتا فی الدهر و الدهر ذو فنون. حالا شاهد مثال ما فقط شباء است، که شباء نکره مبتدا شده، یعنی اسم ان شده، چون ان آمد محتاج به هیچ مخصصی نیستیم. این فایده چندم شد؟ سوم، و ان کانت النکره موصوفتا تراها مع ان احسن. حالا اگر نکره مخصص داره، نکره صفت دارد، صفت مخصصه، ابتدا به نکره می شد، اینک آمد نور انا نور می شود، هم صفت مخصصش می شد، هم اینه ابتدا را جائز می دانه. و این کانت ان نکره تو موصوفتن، نکره موصوف باشد، تراها ما اینه احسن، اینه آمد نور انا نور می شد، که قول اون شاعر ان دهرن یلف شملا شملی بسعدا لزمان یهمو بالاحسان. بخوانم شعر یا نخوانم؟ میخوانیم علالله. خوشان زمان که به طرف چمن تو باشی و من، به سان قنچه به یک پیرهن تو باشی و من. خوشان زمان که نباشد میان ما و تو غیری، پیاله باشد و نگه چه باشی نمیگم. خب اینم همونه میگن، بله، ان الدهر یلف شملی بسعدا، یعنی اون روزگاری که مرا جمع کند با سعدا خانم، لزمان یهم بالاحسان، این زمانی است که خیال دارد کار خوب بکند. روزگار کار خوب نمی کنه، اما همون روزگاری که مرا با سعدا خانم یک جا کند، معلوم شد خیال دارد کارای خوب بکند. حالا شاهد مثال چه بود؟ ان الدهر یلف، که جمله بعد از نکره چه میشه؟ پس یلوفو صفت دهرنه، اینه هم که آمده نورون علا نور شده هست. خب، و منها حذف الخبر، یک دیگر از مختصات اینه این است که حذف خبر با اینه کثیر است، که جلو هم ظاهرن خونده باشیم یا در مغنی خوندیم ظاهرن. و منها حذف الخبر نحو اینه مالن، خبر محذوفه که بوده اینه لنا مالن، و اینه ولدن یعنی لنا ولدن، و ان زیدن حالا خبر شرط تقدیر میگیری بگیر، و ان امرن خبر شرط تقدیر میگیری بگیر. فلو اسقطت ان یا اسقطت ان، هر دو جور میشه خوند. پس اگر ساقط شود ان، لم یحسن حذف الخبر، حذف خبر حسن نداره، او لم یجوز، یا حذف خبر جائز نیست چون قرینه در بین نیست و حذف بلا قرینه جائز نیست. انتها فرمایش جناب شیخ که معجزه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است، که یک نفر ترک خصوصیات لغت عرب را اینقدر دقت کرده و بیان کرده است. حالا باقیش گوش بدیم. وقت یوتلک نه دیگه نمیرسیم، میخواستم تا اون بطن برسونم نشد. این دا وقت یوتلک یه نشونی بذارید، اگر خدا توفیق داد بعد از تعطیل انشاءالله میخوانیم.